این خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا با طرح آتش‌بس فوری در غزه به سازمان ملل می‌رود. اتحادیه اروپا اقدام روسیه در قطع گاز اروپا را غیر قابل قبول خواند. و پاکستان و افغانستان بر ضرورت مبارزه جدی با تروریسم تاکید کردند. نیوشا بقراطی هستم، درود بر شما. شامگاه سه‌شنبه‌تون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه‌های بامداد چهارشنبه رو به ما گوش می‌کنید. 18 دی ماه 87، 7 ژانویه 2009. امیدوارم روز دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید و شب آرومی پیش روتون باشه. همراه شما هستم با مجله دیرگاهی، با مجله خبری نیمه شب به مدت 1 ساعت. بمونید با من توی 60 دقیقه آینده و در ابتدای این مجله دعوت می‌کنم همراه بشید با مهین گرجی کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با آخرین تحولات ایران و جهان. مهین، یک بار دیگه شب بر تو هم خوش.
شب خوش. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با هدف برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نشست شورای امنیت سازمان ملل شرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم رایس در این نشست طرح آتش‌بس فوری در حمایت از شهروندان فلسطینی را مطرح خواهد کرد. گزارش هاکیز که خانم رایس همچنین قرار است با وزرای خارجه کشورهای عربی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و علی باباجان وزیر خارجه ترکیه نیز دیدار کند. پیشتر اتحادیه عرب ایالات متحده آمریکا را متهم کرده بود مانع اجرای آتش‌بس در غزه شده است. همزمان با تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه، گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اظهار امیدواری کرد که اسرائیل و حماس بر سر برقراری آتش‌بس فوری به توافق برسند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا با بیان اینکه خاورمیانه تاریک‌ترین لحظات خود را تجربه می‌کند گفت: من امیدوارم پایه‌هایی که بتوان آتش‌بس فوری را بر آن استوار کرد پدید آید. وی در این حال هشدار داد که تبعات این درگیری‌ها نه تنها خاورمیانه بلکه جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای تصمیم شرکت گازپروم روسیه در قطع جریان گاز به کشورهای اروپایی به دلیل اختلافات با اوکراین را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، در بخشی از این بیانیه آمده است که عملیات گازرسانی باید سریعاً از سر گرفته شده و اوکراین و روسیه برای رسیدن به راه حلی با یکدیگر مذاکره کنند. روز سه‌شنبه کشورهای جنوب شرق اروپا از قطع کامل گاز در این کشورها خبر دادند و گزارش‌ها از بعضی کشورهای اروپای مرکزی و غربی نیز حاکی از آن است که 2/3 گاز صادراتی این کشورها کم شده است. روسیه از 6 روز پیش گاز صادراتی به اوکراین را قطع کرده است و این کشور را متهم می‌کند که از گازی که به مقصد سایر کشورهای اروپایی از این مسیر عبور می‌کند برداشت کرده است. اوکراین با رد اتهام مسکو، مقام‌های کرملین را به بحران سازی متهم می‌کند. حدود 1/3 گاز مورد نیاز اروپا از روسیه تامین می‌شود که 80% آن از خاک اوکراین می‌گذرد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با حامد کرزی همتای افغان خود بر همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. در این ملاقات بر سر مسائل مختلفی از جمله چگونگی مقابله با طالبان، همکاری‌های اقتصادی و روابط دو کشور بحث و تبادل نظر شد. پس از این دیدار آقای کرزی با ستایش از آنچه که رابطه جدید میان دو کشور خواند، گفت که این دوستی به معنی مبارزه سخت علیه تروریست است. این دیدار پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهوری افغانستان پاکستان را به کوتاهی در برخورد با شبه نظامیان القاعده و نیروهای طالبان متهم کرده بود. و آخرین خبر این که ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز 16 ژانویه، یعنی 10 روز دیگر، با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان دیدار و مذاکره می کند. محور این گفتگوها هنوز اعلام نشده، اما به نظر می رسد دو کشور در پی تجدید روابط با یکدیگر هستند که از زمان درگیری روسیه و گرجستان در اوت سال 2008 رو به سردی گرایید. آقای بقراطی،
متشکرم. مهین گرجی، مهین متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. غزه، پیشروی اسرائیل، تلفات فلسطینیان، ایران در کجای معادله ایستاده است؟ نگران نباشید، امنیت شیرین عبادی را تأمین می‌کنیم، تهران می‌گوید. کماکان نگران هستیم، همکاران عبادی میگویند. گفتگو با یک برنده نوبل صلح. معلمان اعتراض می‌کنند حقوقمان را با بقیه کارمندان دولت برابر کنید. صدای آموزگاران را می‌شنوید. اینها و بیشتر. مرگ جهان پهلوان، تختی، 41 سال پیش، خودکشی یا مرگ. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. همچنان این غزه است که مرکز توجهات جهانی رو رقم میزنه و خروجی خبرگزاری ها تیترهای اول رو. اسرائیل پیش روی میکنه، فلسطینیان کشته میدن، بیشتر جامعه جهانی در تلاش برای صلح. وضعیت انسانی به گفته سازمان ملل رو به وخامت میگذاره و ایران با تاکید بر مواضع قبلی خودش از حماس حمایت میکنه. تأثیر حمایت ایران از حماس در سطح جهانی چه خواهد بود، خصوصا در بین کشورهای عرب؟ این شروع گفتگوی همکارم شهران تبریه و سوال اولش از آدام هگ، کارشناس مسائل ایران و خاورمیانه در مرکز سیاست خارجی در لندن.
In the first case, you're right that it will encourage the leaders of many Arab states to view Iran with further caution.
در مورد دولت‌های عرب این درست است که آنها به ایران با نگاه محتاط‌تری می‌نگرند و بسیاری از این دولت‌ها از اینکه ایران از حزب الله و حماس برای افزایش اهمیتش و جلب حمایت در منطقه استفاده می‌کند نگران هستند. اما در مورد مردم منطقه با گذشت زمان و رفع بحران کنونی تردیدهای نسبت به نقش ایران در خاورمیانه به طور کلی به وجود خواهد آمد و مردم این منطقه از اینکه ایران حماس را تشویق به عدم مصالحه و صلح با اسرائیل می‌کند خوشنود نخواهند بود، چرا که این موضوع تأثیر مستقیمی در زندگی روزمره مردم فلسطین خواهد داشت. از آدم حق، کارشناس مسائل ایران، میپرسم. تحلیلگری ایرانی در لندن به رویتر گفته است که پیام ایران به واشنگتن این است که ما حاضریم در افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین کمک کنیم به شرط آنکه شما با ما رابطه خوبی برقرار کنید. معنی این رابطه خوب که ایران طالب آن است چیست؟ آیا غرب باید قبول کند که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد یا بپذیرد که نقض حقوق بشر در ایران مهم نیست و باید آن را رها کرد؟
actually having some level of formal relations. You had in the early days of the Afghan conflict some low-level cooperation.
من فکر می‌کنم اولین مرحله این است که یک رابطه رسمی برقرار شود. در دوره اول جنگ افغانستان، ایران تا حدی برای مقابله با طالبان همکاری نشان داد. اما از آن پس این فرصت از دست رفت و توجه بیش از همه متوجه برنامه هسته‌ای ایران و اظهارات احمدی نژاد درباره انهدام دولت اسرائیل شد. بنابراین بهبود روابط ایران و آمریکا تا حل مسئله هسته‌ای ایران بسیار بعید به نظر می‌رسد. این مهمترین مسئله برای آمریکاست و اینکه ایران فکر کند می‌تواند از حزب الله و حماس به عنوان اهرمی برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش استفاده کند به نتیجه نخواهد رسید و زیان آن به سوی ایران کمانه خواهد کرد. از آدم حق می‌پرسم، به این ترتیب شما فکر می‌کنید ایران حماس را تشویق می‌کند که به اسرائیل راکت پرتاب کند و از در صلح در نیاید؟
It's a complex organization with a range of different factions and some differences of opinion between both the military and political wings.
حماس یک سازمان ساده و یک دستی نیست و در میان شاخه‌های نظامی و سیاسی آن اختلاف نظرهای وجود دارد. شاخه نظامی بیشتر خواهان ادامه جنگ است و فکر می‌کنم ایران با تهیه سلاح و راکت برای حماس این سازمان را به حرکت به سوی جنگ طلبی بیشتر تشویق می‌کند. از آدم حق میپرسم، اصلاح طلبان ایران معتقدند که حمله نابرابر اسرائیل به غزه به نفع تندروها و بنیادگراهای ایران تمام میشود و میان روها و اصلاح طلبها را به حاشیه میراند. شما هم صحنه را همینطور میبینید؟
I think it's clear that the current crisis makes the position very difficult for moderates across the region, both in Iran and
بله، فکر می‌کنم واضح است که شرایط کنونی وضع گروه‌های میانه‌رو و اصلاح طلب را نه تنها در ایران که در سراسر خاورمیانه دشوار می‌کند. این جنگ شرایط مناسبی برای تندروها به وجود می‌آورد که مردم را به خیابان بیاورند و حمایت آنها را از سیاست‌های خود در قبال فلسطین تقویت کنند.
تأثیر حمایت ایران از حماس در عرصه بین‌المللی و خصوصاً بین کشورهای عرب. طرف گفتگوی رادیو فردا آدم هگ بود، کارشناس مسائل ایران در مرکز سیاست خارجی در لندن. گفتگو از همکارم شهران تبری در همون شهر در لندن. مشکل اصلی ما توی ایران مسئله اقتصاد و گرسنگیه. اون وقت جمهوری اسلامی میگه غزه مهمترین مسئله است. واقعا مایه تأسف است. شنونده‌ای بدون ذکر نام از کرمان نوشته برای ما، محمد از تهران نوشته اسرائیل زورگوترین کشور دنیاست، مردم فلسطین قربانی میشوند، کشورهای غربی هم فقط جانب اسرائیل را میگیرند. شما هم میتونید برای ما بنویسید که چه فکر میکنید. 0042-603-87-41-50 شماره اسمسگیر رادیو فرداست که میتونید نظراتتون رو از این طریق برای ما از طریق پیامک یا همون اسمس بفرستید. نظرات همونطوری که شنیدید در بخشای مختلف خبری رادیو فردا خونده میشه. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 10 دقیقه از بامداد رو پشت سر گذاشتیم و گزارش بعدی به گزارش خبرگزاری ها ترکیه یک محموله‌ای که مشکوک خونده رو که از ایران به مقصد ونزوئلا فرستاده شده برای بازرسی توقیف کرده. جزئیات بیشتر رو دعوت میکنم از همکارم علیرضا کرمانی بشنوید.
به گزارش خبرگزاری ها ترکیه یک محموله مشکوک را که از ایران به مقصد ونزوئلا فرستاده شده بود برای بازرسی توقیف کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، سلیمان توسین یکی از مقام‌های گمرک ترکیه در بندر مدیترانه‌ای مرسین گفت از متخصصان نظامی ترکیه خواسته شده است تا این محموله را که در ماه گذشته در گمرک ترکیه توقیف شد مورد بررسی و آزمایش قرار دهند. این مقام گمرک ترکیه افزوده است پس از پایان تحقیقات متخصصان نظامی ترکیه تصمیم خواهد گرفت که این محموله را به ونزوئلا ارسال کند یا خیر. مقام های ترکیه می افزایند که مواد توقیف شده را زمانی که 22 صندوق را مورد بررسی قرار می دادند یافتند. آنها می افزایند که بر روی این صندوق ها نوشته شده بود قطعات تراکتور. سلیمان توسین یکی از مقام های گمرک ترکیه گفته است که متخصصان انستیتو اتمی ترکیه اعلام کردند که هیچ نشانه ای از وجود مواد رادیواکتیو در این محموله نیافتند، ولی گفتند وسایل آزمایشگاهی در این محموله برای تولید مواد منفجره وجود داشته است. به گفته ی آقای توسین بشکه هایی با برچسب خطرناک نیز در این محموله وجود داشته است که حاوی مواد شیمیایی بودند. یکی از مقام‌های سفارت ایران که نخواست هویتش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است این محموله شامل هیچ ماده خطرناکی نبوده است. ایران و ونزوئلا همکاری گسترده اقتصادی با یکدیگر دارند و همچنین دولت‌های ایران و ونزوئلا در مورد راه‌اندازی پروژه‌های پتروشیمی نیز با یکدیگر به توافق رسیدند.
شنونده گزارش همکارم علیرضا کرمانی بودید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
به صحبت همکارم در وبسایت رادیو فردا آرش البرزی اضافه میکنم که اگر ساکن ایران هستید و مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ اینترنت میتونید تایپ کنید به جای رادیو فردا .com داوودشهر.com. داوودشهر، داوود با دوتا او. آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست که شما رو مستقیما هدایت میکنه به صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا به radiofarda.com. وقتی رسیدید به radiofarda.com میتونید آخرین تحولات غزه رو در وبسایت ما دنبال بکنید. پیشروی ارتش اسرائیل، تلفات سنگین در یک مدرسه عنوان گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ماست. ایران روز دوشنبه گفت در مورد امنیت شیرین عبادی نیازی به نگرانی جامعه بین الملل نیست و حکومت ایران امنیت خانم عبادی را مانند هر شهروند دیگر تأمین می کند. همچنین حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفت اگر خانم عبادی درخواست کند اقدامات لازم برای حفاظت از وی انجام خواهد شد. واکنشی به بسته شدن دفتر وکالت خانم عبادی، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که ریاستش با خانم عبادی هست، و همچنین تظاهرات بسیجی ها مقابل منزل مسکونی برنده نوبل سال 2003 که اعتراض های گسترده جهانی از جمله از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد رو به دنبال داشت. اما آیا با تضمین های اخیر تهران نگرانی همکاران و همراهان خانم عبادی برطرف شده؟ خانم جودی ویلیامز برنده جایزه صلح نوبل سال 1997 که همراه با شیرین عبادی و چند زن دیگه برنده جایزه نوبل انجمن زنان نوبل رو در سال 2006 یعنی 3 سال پیش حدوداً تشکیل دادن، در گفتگوی با همکارم گلناز اسفندیاری میگه که کماکان نگرانه.
I wish I could feel relieved but I don't. She has been under sustained attack now for quite some time.
آرزوم این بود که نگرانی ما رفع شه، ولی اینطور نیست. اکنون مدت هاست که شیرین عبادی تحت فشار مداوم بوده و روز 21 دسامبر هم مرکز کانون مدافعان حقوق بشر بسته شد. بعد هم در روز 29 دسامبر به دفتر وکالت وی ریختند و اسناد و کامپیوترهای وی را بردند و همین اواخر شاهد آن بودیم که حدود 150 نفر در مقابل خانه او علیه وی شعار دادند. با توجه به این موارد فکر می کنم همه ما دلایل کافی برای نگرانی داریم.
I think that we all have cause for grave concern.
دولت ایران میگه که بستن دفتر شیرین عبادی یک موضوع حقوقیه و تظاهرات در برابر منزل وی هم حادثه مهمی نبود. اما شما و دیگران معتقدید که دلیل این فشارها بر خانم عبادی گزارش‌های وی و فعالیت‌های وی در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران است و منعکس کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران. به اعتقاد شما چرا اعمال فشار بر خانم عبادی در حال حاضر تشدید شده؟
Because they are not friends of human rights, unfortunately. We've watched this unfold, as I said, with regard to.
چون آنها علاقه ای به حقوق بشر ندارند. ما طی چند ماه اخیر شاهد افزایش این اقدامات علیه خانم عبادی هستیم. اما اگر به تاریخ اقدامات و روش برخورد حکومت ایران با مدافعان حقوق بشر نگاه کنیم، می‌بینیم که پرونده‌ای درخشانی ندارند. حکومت ایران قبلا وی را بازداشت کرده است و حوادثی که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم خیلی شبیه به این اقداماتی است که در آن زمان قبل از بازداشت وی روی داد. نگرانی ما این است که حکومت ایران در حال زمینه چینی و پرونده سازی برای بازداشت مجدد خانم عبادی است.
دولت ایران برای جلوگیری از وقوع هر حادثه‌ای برای خانم عبادی چه اقداماتی رو باید انجام بده به نظر شما و در سطح بین‌المللی چه کارهایی باید انجام بشه؟ تا کنون سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و گروه‌های مدافع حقوق بشر خواستار تأمین امنیت خانم عبادی شدند.
For example, when the 150 people were surrounding her.
به عنوان مثال وقتی 150 نفر دفتر و منزل وی رو محاصره کردند، خانم عبادی به سرعت با پلیس تماس گرفت، اما نیروهای پلیس پس از حضور در محل برای مدتی طولانی هیچ کاری نکردند و به این گروه اجازه دادند که به فریاد کشیدن خود ادامه دهند. قاعدتاً اگر هدف حفاظت از خانم عبادی باشد، پلیس باید به سرعت دخالت کرده و این افراد را متفرق کند. به نظر من حکومت ایران باید نشان دهد که در حفاظت از خانم عبادی جدی است، نه اینکه به جامعه بین المللی اینطور جلوه دهد ولی در عمل کاری نکند. من از تمام کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارند میخواهم که از مدافعان حقوق بشر دفاع کنند. شیرین عبادی و افراد دیگر نظیر وی در تمام مدت زندگی خود را برای این هدف به خطر میاندازند. هر کسی به این صحبت‌های من گوش می‌دهد و می‌تواند نامه‌ای به حکومت ایران بنویسد، باید خواستار حفاظت از شیرین عبادی شود. هر کدام از ما با برداشتن یک گام می‌توانیم جهان را به مکانی بهتر از این که هست بدل کنیم.
Rights observed, promoted, and protected. I think they're very courageous.
در سال 2007 شما و شیرین عبادی از دولت جورج بوش خواستید تا گفتگوهای سازنده‌ای را با حکومت ایران آغاز کنه. آیا قصد دارید که این خواست خود را با باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا هم در میان بگذارید وقتی که او زمام امور رو در دست میگیره در آمریکا؟
Absolutely. I don't think anything can be gained by isolation. I think it's critically important.
بله قطعاً من فکر نمی‌کنم از طریق منزوی کردن بتوان به چیزی رسید. به اعتقاد من حکومت‌ها، شهروندان و همه باید در تماس و گفتگو باشند. وقتی که گروهی در انزوا قرار بگیرد، ایجاد فضای رعب و وحشت ساده‌تر خواهد بود و این همون کاری است که حکومت ایران انجام می‌ده. بله، به نظر من دولت باراک اوباما باید با حکومت ایران وارد گفتگوهای مستقیم شود.
I want to see President Obama engage in direct dialogue with the Iranian government. Yes.
در پاسخ به کسانی که میگن نمیشه با حکومت ایران یک گفتگو تماس منطقی داشت، شما چی میگید؟ خود شما در این مصاحبه گفتید که دولت ایران دوست حقوق بشر نیست.
همین نکته را هم میشد در مورد اتحاد شوروی سابق عنوان کرد، اما در آن مورد میخائیل گورباچوف فضای آن کشور را باز کرد و وضعیت متحول شد و این تماس ها و تغییرات در شرایطی صورت گرفت که اتحاد شوروی نیز پرونده بدی در مورد حقوق بشر داشت. بهترین راه تاثیرگذاری تماس مستقیم و نه انزوا و منزوی ساختنه.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود از رادیو فردا با برنده نوبل صلح درباره نگرانی‌ها درباره شیرین عبادی، مسئله‌ای که همونطور که گفتم بازتاب گسترده‌ای داشته از جمله در بین شما.
از نکه هستم، از شهرستان که شهرستان کرمان تماس میگیرم راجع به هجوم دانشجو به دفتر شیرین عبادی. والا اینا یه مش جیر خورن، اینا فردا دکتر میشن، آدمار میکشن، مهندس میشن، مال مردم بالا میکشن. اینا الان مردکاشون خود به خود به طور اوتوماتیک الان مردکاشون تاره آماده میشن. خیلی ممنون از برنامه، خیلی خوبتون، خدا حافظ.
به نظر من جمهوری اسلامی ایران کار بسیار بسیار خوب و ارزنده‌ای کردن که دفتر حقوق بشر در تهران بستن. به نظر خود آمریکا که اسرائیل را حمایت میکنه و یه مشت مردم بیدفاع فلسطین را به خاک و خون میکشه، او حمایت از قانون بشره. در صورتی که جمهوری اسلامی رفته دفتر یک مشت جنایتکار بسته، این خلاف قانون بشره. با تشکر، ناصر بهمنی هستم از بندرعباس.
من میخواستم برای خانم شیرین عبادی پیامی بفرستم، البته برای مردم ایران. مردم ایران چرا سکوت کردین؟ پاشین از این خانم دفاع کنین، پاشین دفاع کنین، حداقل از این تریبون رادیو فردا استفاده کنید، واقعا بی‌طرفه، استفاده کنید، حرفاتون رو بزنید. چرا سکوت کردین؟ اقلا بیاین دفاع کنین از این خانم، حداقل دفاع کنین از خودتون. آخه ببینیم باهاتون چی کار کردن.
0042-02-21-12-41-13 شماره ای که میتونید پیام هاتون رو بهش بسپارید. این شماره اختصاص داره به پیام های صوتی شما که بخشی از برنامه های رادیو فردا رو همونطور که شنیدید شکل میده. حقوقمان را با سایر کارمندان دولتی برابر کنید. خواسته ساده ای که دستاویز نوشتن یک نامه قرار گرفته. نامه ای از طرف اتحادیه معلمان ایران خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی. میشنویم بیشتر در گزارش همکارم بهروز کارونی.
آذر ماه به پایان رسید و قانون مدیریت خدمات کشوری یا نظام پرداخت هماهنگ توسط دولت محمود احمدی نژاد اجرا نشد. قانونی که فعالان حقوق معلمان و تشکل‌های معلمان از 2 سال پیش بر تصویب و اجرای آن پافشاری کرده بودند. در همین ارتباط میتوان به تظاهرات مسالمت آمیز هزاران معلم در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران در زمستان سال 1385 اشاره کرد. تظاهراتی که بازداشت ده ها فعال حقوق معلمان، صدور احکام زندان، اخراج، تبعید و انفصال از خدمت را برای بسیاری از آنان همراه داشت. این پافشاری و هزینه‌هایی که بابت آن پرداخته شد به تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان انجامید. هوجان، معلم در استان کردستان، درباره خواست معلمان برای هماهنگ شدن دستمزدشان با سایر کارکنان دولت میگوید:
تنها چیزی رو که معلمان داشتن همین خواستشون همینه که حقوقشون مثل تمام ارگان‌های دیگه باشه، مثل وزارت نفت باشه، حداقل مثل وزارت مخابرات باشه، مثل وزارت نیرو باشه.
کوروش، معلم در استان خوزستان، نیز با نظر هوجان موافق است.
این قانون اگه اجرا بشه بالاخره وضعیت معلم‌ها بهتر میشه، یکم به خودشون میرسن، یکم ای وضعیتی کار نمیکنن سر کلاس ها، مردم هم رفتن سراغ کلاس های خصوصی، یکم سر کار بیشتر درس میدن، بهتر به وضع بچه ها میرسن.
شیرزاد عبداللهی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، میگوید این قانون با تغییراتی که در آن داده شده است تمام خواسته های معلمان را برآورده نمی کند.
معلم ها انتظارشون اینه که با اجرای این قانون حقوق معلمان متناسب با هزینه های زندگیشون به نحو قابل ملاحظه افزایش پیدا بکنه و سالانه هم بر اساس تورم این افزایش رو داشته باشن، در حالی که این قانون به این شکل نیست. اولا استثناها داره، در خود قانون هم تفاوت بین حقوق بالا و پایین به میزان زیاد وجود داره. به این ترتیب این قانون فقط شامل بخشی از کارکنان دولت میشه.
در این میان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد لغو قانون مدیریت خدمات کشوری را ارائه کرده است. شیرزاد عبداللهی درباره پیشنهاد رئیس جمهوری اسلامی ایران توضیح می‌دهد:
ماده‌ای داره به نام ماده 13. در ماده 13 پیش بینی شده که با اجرای این قانون جدید بعضی از مواد از جمله همین ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری موقوف الاجرا می شود. یعنی این که دیگه ما چیزی به نام افزایش سالانه حقوق نخواهیم داشت.
این در شرایطی است که برخی از کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند با اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت تورم در ایران باز هم افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که معلمان ایرانی همچنان دچار مشکلات اقتصادی روزافزون هستند. خوجان یکی از خیلی معلمانی است که حقوق معلمان را کافی نمی‌داند.
متأسفانه الان حقوق معلمان زیر خط فقر، یعنی خط فقر نزدیک به 600 هزار تومان به بالا. الان حقوق معلمان متأسفانه زیر 400 هزار تومانه. زندگی که میتونن برای خودشون درست کنن یه زندگی بخور و نمیره، نمیتونن دنبال این باشن که در شغلشون پیشرفت کنن. متأسفانه این امکانات به وجود نمیاد و اکثر معلمان به دنبال شغل دوم هستن، یعنی بتونن واقعا شکن زن باشهشون رو تیر کنن.
سازمان معلمان ایران در نامه اعتراضی خود به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عواقب سخت و غیر قابل تحمل لغو قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار دیدار مسئولین این تشکل با وی شده است تا درباره مشکلات معلمان و نظام آموزش و پرورشی ایران گفتگو به عمل آید.
شنونده گزارش همکارم بهروز کارونی بودید اینجا پراگ و شما همراهان دیرگاه مجله نیمه شب. برمیگردم با بازخوانی یک واقعه، مرگ جهان پهلوان.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
41 سال پیش روز 17 دی ماه 46 خورشیدی، روزی که از سالگردش 26 دقیقه دور شدیم، سالمرگ غلامرضا تختی، چهره اسطوره ورزش ایران بود. مرگی که همواره در حاله ای از رمز و راز توصیف شده. خودکشی یا مرگ طبیعی. یکی از همکاران ما علیرضا طاهری از کسانی بوده که 41 سال پیش لحظاتی بعد از مرگ جهان پهلوان بالای بستر او بود. علیرضا طاهری در پاسخ به الهی روانشاد چنین توضیح میده.
من در اون موقع خانم روانشاد خبرنگار بسیار جوونی بودم که وقتی خبر درگذشت روانشاد تختی رو شنیدم، همراه داریوش آریا یکی از گزارشگرهای بسیار خوب اطلاعات هفتگی و همراه خبرنگار عکاس برجسته محمود محمدی که از شاگردان درخشان استاد عکاسان ایوب کلانتری بود، بلافاصله رفتیم به هتلی به اسم هتل آتلانتیک در خیابون تخت جمشید اون روز و هنگامی رسیدیم اونجا که پیکر بیجان جهان پهلوان ایران تختی رو ماموران منتقل می‌کردند به آمبولانس و می‌بردند.
بالاخره این خودکشی بود و یا آدمکشی؟ کدام در مورد مرگ جهان پهلوان تختی صادقه؟
با قاطعیت میتونم بگم که خودکشی بود، به این دلیل که نامه‌ای از مرحوم تختی بر جای مونده بود که توضیح داده بود که خودکشی کرده است. و نکته مهم این که وقتی ما با یک جهان پهلوان در یک فرهنگ روبرو میشیم، این جهان پهلوان باور کردنی نیست خانم روانشاد که خودکشی کرده باشه. به همین دلیل افسانه های متفاوتی درباره خودکشی مرحوم تختی بر سر زبون ها افتاد، در حالی که جهان پهلوان تختی آخرین سالهای عمرش رو با اندوه گذروند، به خصوص بعد از تولد فرزندش و دشواری‌های خانوادگی که داشت. در واقع تختی خودکشی کرد، اما به این دلیل مهم شایعه خودکشی مرحوم تختی بر سر زبون‌ها افتاد که این هتل محل خودکشی درست آن سوی یکی از ساختمان‌های ساواک یا سازمان اطلاعات و امنیت رژیم شاهنشاهی پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی بود.
و چرا تصور میشه که قتل به دست ماموران ساواک انجام شده؟
یکی از دلایل عمده‌ای که این شایعه رو باز بر سر زبون‌ها انداخت این بود که من خودم شاهد بودم موقعی که جنازه مرحوم تختی رو از پلکان هتل پایین می‌آوردن، جهان پهلوان تختی چون تنومند بودن، ماموران نتونستن به خوبی این جنازه رو حمل بکنن و در نتیجه در یکی از این پلگان سر مرحوم تختی از پشت به لبه پله اصابت کرد و ضربه‌ای دید که غیرعادی به نظر می رسید و ربطی به طرز خودکشی ایشون نداشت. در نتیجه در پزشکی قانونی کسانی که پیکر بیجان جهان پهلوان ما رو دیدند با اشاره به این ضربه‌ای که به پشت جمجمه خورده بود مسئله خودکشی رو به میان آوردند.
41 سال بعد مرگی در رمز و راز و بازخوانی شخصی علیرضا طاهری.
این رادیو فرداست
و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله دیرگاهی، مجله نیمه شب. متشکرم که ما را انتخاب میکنید. نیم ساعت در کنار شما بودم. 30 دقیقه دیگه این مجله ادامه پیدا خواهد کرد با برنامه صدای شما که اختصاص داره به نظرات شما شنوندگان رادیو فردا. اما قبل از اون اجازه بدید بار دیگه نگاهی سری داشته باشیم به آخرین خبرها. مهینه گرجی.
سازمان ملل روز سه‌شنبه خواستار انجام تحقیقات درباره حملات مرگبار اسرائیل در نزدیکی مدارس تحت پوشش این سازمان در نوار غزه و سایر تلفات غیر نظامی شد. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا با هدف برقراری آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس در نشست شورای امنیت سازمان ملل شرکت می‌کند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا اظهار امیدواری کرد که اسرائیل و حماس بر سر برقراری آتش بس فوری به توافق برسند. نیروهای اسرائیل امروز دامنه عملیات خود را در نوار غزه به شهر خان یونس در جنوب منطقه زیر کنترل حماس گسترش دادند. صلیب سرخ جهانی وضعیت ساکنان غیر نظامی نوار غزه را غیر قابل قبول و بحرانی تمام عیار توصیف کرد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای تصمیم شرکت گازپروم روسیه در قطع جریان گاز به کشورهای اروپایی به دلیل اختلافات با اوکراین را به شدت محکوم کرد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه روز 16 ژانویه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان دیدار و مذاکره می کند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در دیدار با حامد کرزی همتای افغان خود بر همکاری دو کشور در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. و آخرین خبر این که نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفت این با سوریه است که حماس را برای بازگشت آرامش به منطقه زیر فشار بگذارد. نیوشا.
مهین گرجی متشکرم. مهین، نگاهی سریع به آخرین خبرها روی ایستگاه رادیو فردا هستید و خبرهایی از نوع دیگر پیش روی شماست. خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دور جدید تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از عصر چهارشنبه در محل کمپ تیم‌های ملی در تهران آغاز می‌شود. در تمرین روز چهارشنبه اریش روتمولر مربی آلمانی که به تازگی به کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران ملحق شده در کنار علی دایی سرمربی این تیم و دیگر مربیان تمرینات بازیکنان را زیر نظر دارند. تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه آینده در ورزشگاه آزادی تهران یک بازی تدارکاتی را با تیم ملی فوتبال چین در دستور کار دارد. طبق برنامه AFC تیم ایران روز 25 دی ماه در اولین دیدارش در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا میزبان تیم ملی فوتبال سنگاپور خواهد بود. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه در دبی برگزار می‌شود. در این مسابقات 32 تیم برتر باشگاهی قاره کهن در 8 گروه 4 تیمی رقابت‌های خود را از روز 20 اسفند ماه آغاز خواهند کرد. از کشورهای ایران، کره جنوبی، چین، ژاپن و عربستان هر کدام 4 نماینده در لیگ قهرمانان به میدان خواهند رفت. تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران، سپاهان اصفهان و سبایی قم به عنوان 4 سهمیه ایران در این بازی‌ها حضور دارند. تیم‌های فوتبال آس میلان ایتالیا و هامبورگ آلمان سه‌شنبه شب در یک دیدار دوستانه به میدان رفتند. این بازی دوستانه و نمایشی که در ورزشگاه تازه تأسیس امارات در شهر دبی انجام شد در 90 دقیقه وقت قانونی با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید که در نهایت برای تعیین تیم برنده کار به ضربات پنالتی کشیده شد که در پایان میلان با حساب 4-3 به پیروزی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و بعد از فریبرز غریب و خبرهای ورزشیش نوبت میرسه همونطور که گفتم به صدای شما با جان خاکزاد. 25 دقیقه.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، رسیدیم به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای
فردا. در برنامه امروز همکارم توماج تاپاس از وبسایت رادیو فردا در کنار من. توماج سلام.
سلام بر تو جان و سلام به همه شنونده های رادیو فردا و کاربرای وبسایت رادیو فردا هر جا هستن.
مثل همیشه توماج برنامه رو با صدای شنوندگانی شروع می‌کنیم که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن و دیدگاه خودشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
بعدش هم خب طبیعتاً خود درباره وبسایت صحبت می‌کنیم و نظر شنونده‌های در واقع کاربرای وبسایت رادیو فردا رو که احتمالاً شنونده‌ی رادیو فردا هم هستن بیشترشون رو خواهیم شنید
و تو باشون گفتگوهای خواهی داشت. حتماً مسائلی هست که در اون قسمت از برنامه بیان خواهی کرد.
حتماً. و اما بحث آزاد مثل همیشه که اتفاقاً تصمیم داشتیم هفته گذشته در مورد آلودگی هوای تهران باشه که احتمالاً هر روز بخش بزرگی از شهروندای ساکن تهران باهاش دست گریبانن، ولی به دلیل بالا گرفتن تنش در نوار غزه و حمله اسرائیل به این منطقه تصمیم بر این شد که این موضوع یعنی تنش و حمله به نوار غزه رو به عنوان بحث آزاد انتخاب کنیم
که سه شنونده در این برنامه شرکت کردن. بحثی است شنیدنی. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که حتما به این بحث آزاد گوش کنن.
بخشی از نوشته هایش کاربرای وبسایت رادیو فردا در همین مورد هم توی بخش شما چه فکر میکنید رو با هم میشنویم.
و در پایان برنامه پیام مسئول پخش موسیقی در رادیو فردا با شما سخن خواهد گفت. در این 23-24 دقیقه پیش رو با ما بمونید تا همه اینها رو بشنوید.
صدای شما صدای فرداست.
خب برای شروع مثل همیشه با صدای شنونده های رادیو فردا شروع کنیم. کسایی که روی پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتن، البته معمولا پیام ها رو در طول بخش خبری هم میشنوید، اینا بخش کوچیکی از پیام هاست که در واقع برای شما پخش میکنیم.
تعدادشون چون خودت میدونی پیام ها خیلی زیاده تو ماج و ناچار هستیم چند تا از این پیام ها رو انتخاب کنیم و در برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم. با هم میشنوید.
من جنایت غزه رو محکوم میکنم و امیدوارم روزی بیاد که همه جا رو صلح فرا بگیره.
با سلام، خواهشمندم به این 70,000 نفر که برای عملیات استشهادی ثبت نام کرده اند بگویید اگر واقعا فداکار هستید بیایید به دردها و مشکلات و محرومیت‌های خود ما ملت ایران رسیدگی کنید. سپاسگزارم.
آیا این جرم و جنایتی که رژیم اشغالگر قدس بر علیه مردم مظلوم و بی دفاع غزه به وجود آورده است هولوکاست قرن 21 نیست؟
اگر یک گلوله ای از طرف سیستان و بلوچستان یا از طرف کردستان به ایران شلیک بشه، پاسخ شلیک توپخانه‌ای به اون وضعی که کاملا در جریان هستید. اما اگر یک کشوری برای دفاع از خودش و شهروندان خودش وارد بشه برای دفاع، اون وقت تجاوز تلقی میشه. اینش میگن مصداق یک بام و دو هوا.
متاسفم که بعضی از شنوندگان برای خوش آمد یه مش قاتل صهیونیست حماس رو متهم میکنن. آیا اسرائیل تا به حال به هیچ یک از تعهدات خودش عمل کرده؟ و چطور وقتی که چند تا جاسوس اسرائیلی در ایران بازداشت شدن همه یهودی‌ها سر و صداشون در اومد که حقوق بشر ضایع شده، ولی حالا که مردم فلسطین دارن قتل عام میشن از حمایت مردم ایران چرا ناراحتید؟ من از گلپایگان زنگ میزنم.
من از مشهد تماس میگیرم. در جمهوری اسلامی ایران هر 1,000 نفر جانباز به اندازه یک فلسطینی ارزش ندارد. در جمهوری اسلامی ایران دارو به جانبازان جنگ نمیدهند، اما همان داروها را به غزه میفرستند.
سرای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. یادآوری میکنیم اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام های تلفنی، در ایمیل ها، در پیامک هایی که برای ما میفرستند و حتی در بحث آزاد صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب رسیدیم به بخش وبسایت رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. تو ماج گویا پخش صدای ما از طریق اینترنت دچار مشکلی شده. تعداد زیادی از شنوندگان ما که از طریق اینترنت به رادیو گوش میکنن این مسئله رو یادآوری کردن. چه اتفاقی افتاده؟
امروز سه‌شنبه که در حال به ضبط کردن برنامه این اتفاق افتاده، ولی قبلا هم این اتفاق افتاده بوده. گاهی اوقات این اتفاق میفته، مشکلات فنی در واقع به خود ما مربوط نمیشه، برمیگرده به مسائل فنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. ولی هر وقت این اتفاق میفته و شما نمیتونید که از طریق وبسایت رادیو فردا، از طریق اینترنت رادیو فردا رو گوش بکنید، حتما اگه میشه ما زنگ بزنید یا برای ما ایمیل بزنید به info@radiofarda.com یا تلفن بزنید به پیامگیر رادیو فردا که ما البته آخر برنامه میگیم، ولی الان دوباره من براتون میگم 20420212411. یه بار دیگه 20420212411. هر وقت که مشکلی بود حتما به ما خبر بدید که نمیتونید گوش بدید، که ما اگه اشکالی وجود داره بتونیم فوری برطرفش
بکنیم. یا از طریق پیامک 20420603874150.
ما در بعضی موارد به شنونده هایی که ما تماس میگیرن تلفنشون اگه بمونه روی پیامگیر رادیو فردا، تلفنشون رو بذارن با خودشون هم تماس میگیریم.
حتی با شنونده گرامی که از آلمان با ما تماس گرفته بود، ما تماس گرفتیم و ازشون تشکر کردیم که به اطلاع ما رسوندن که این مشکل در پخش صدای ما از طریق اینترنت به وجود آمده.
پس خواهش میکنم فراموش نکنید مشکلی که میبینید، این مشکل هم مشکل ماست هم مشکل شماست، پس حتما با ما در میون بذارید و ما حتما سعی میکنیم که در اسرع وقت برطرفش کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
اما بالاخره بحث آزاد این برنامه، یه بار دیگه میگم میخواستیم درباره آلودگی هوای تهران در این مورد صحبت بکنیم در این برنامه این هفته، نشد به خاطر مسائلی که در غزه اتفاق افتاد. البته موضوع آلودگی هوای تهران موضوعی نیستش که به اینجوری حل بشه. اگه بازم شما خواستید با ما تماس بگیرید، همیشه میتونید تماس بگیرید، در بخش‌های خبری هم البته صداتون پخش میشه.
هفته آینده هم تلاش خواهیم کرد که موضوع بحث آزاد رو اختصاص بدیم به آلودگی هوا در تهران.
و ما بحث آزاد این هفته که در مورد تنش در نوار غزه و حمله اسرائیل به نوار غزه بود، آقایان کیوان، نصر و سیروس کسانی هستن از شنونده های رادیو فردا هستن که در بحث آزاد ما شرکت کردن با سه نظر کاملا متفاوت، با سه دیدگاه کاملا متفاوت که به نظر من اصلا زیاد حرف زدن نداره و بهتر از همین الان گوشش بدیم.
میخواستم نظر شما رو در مورد این حمله، حمله اسرائیل به گروه حماس و ورود نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه جویا بشم. اول با کیوان شروع میکنیم، بفرمید.
به نظر من یه مسئله که دور از تصور همه بوده که این کشتار بگیم صورت کشتار جمعی تبدیل بشه. این جنگ فراتر از این خواهد رفت، کشتار ادامه پیدا خواهد کرد و با توجه به مسئله که روز به روز مشاهدش هستیم و میشنویم، احتماله که یک جنگ فرامنطقی در خاورمیانه به وجود بیاد هست. اما در مورد بحث فلسطین، خب یه کشتار هستش، کشتار انسانی هستش، بعد داره تکم کرد تبدیل میشه به فاجعه انسانی. الان سران کشورهای دنیا به تکاپو افتادن برای مهار کردنش، اما به نظر من خیلی دیر.
سیروس شما میخواستید به کیوان پاسخ بدید، بفرمایید.
من معتقدم که مردم غزه زمانی که در محاصره اسرائیل هستند، مردم از حقوق ابتدایی خودشون محروم هستند. حتی مجامع جهانی، شورای امنیت، حتی مدافعان حقوق بشر هم سکوت کردن، بالاخره کسانی در غزه پیدا میشن که به داد مردم غزه برسن. و اینجا من معتقدم که زمانی سازمان ملل شورای امنیت به داد اسرائیل میرسن که دیگه اسرائیل ضعیف شده باشه و تقریبا شکست ذلت‌باری هم خورده باشه، نه به اون صورتی که مثلا حتما حماس بیا اسرائیل بگیره، بالاخره تلفاتی هم داشته باشن و اون موقع است که شورای امنیت هم اعلام آتش بس بکنه و اسرائیل خودش هم قبول بکنه.
خب نصر، شنونده دیگر ما، نظر شما چی هست؟ حمله اسرائیل به نوار غزه، به گروه حماس.
من به عرضم این هستش که صرفا نباید فقط معلول رو دید، باید علت‌ها رو دید، یعنی چه عواملی دست به دست هم میده تا اصولا جنگی یا چنین فاجعه‌ای به وجود میاد. طبیعتاً وقتی که حدود 500 تا موشک شلیک میشه، طبق اخباری که همه رادیوهای دنیا میگن، حالا بگذاریم که 500 تا موشک یا حدود 500 تا موشک و این همه خزینه که مثلا 4 کشته رو در پی داره، به طور طبیعی هر کسی از خودش دفاع خواهد کرد، این یه امر طبیعی است. اما اگر شما پیش فرضتون این باشه که خب باید این اتفاق بیفته تا یک کشوری معدوم بشه یا نابود بشه، نگاهتون و بررسیتون سمت و سو و جهت دیگری میگیره. چه کسی تجهیز میکنه نیروهایی رو در اون منطقه تا به صلح دست پیدا نکنن؟ اگر خود این ملت موافق با صلح نیستن، پس کرانه غربی رود اردن و دیگر فلسطینی ها و تلاشی که مثلا محمود عباس و دیگران میکنن، اون چه مفهومی میده؟ اون که از جای دیگه نیومده، اونها هم بخشی از ملت فلسطینن، اگر نگیم اکثر ملت فلسطین هستن. چطور یک گروه به خودش اجازه میده که با هر نوع صلح و مصالحه ای، با هر نوع نشستی مخالفت بکنه و توقع داشته باشه که دیگران هیچ عکس العملی در مقابلش نشون ندن؟ خب این که خیلی منطقی به نظر میرسه که
سیروس صحبت‌های نصر رو شنیدید، می‌خواست شما پاسخ بدید، بفرمایید.
بله، ایشون اشاره داشتن به این که کسانی هستن که شاید مثلا حماس رو تجهیز می‌کنن، شاید اشارهشون بیشتر به جمهوری اسلامی و سوریه باشه. من می‌خواستم بگم که اینا الان فلسطین 60 سال است که دارد با اسرائیل می‌جنگد. اسرائیل سرزمین‌های فلسطین رو اشغال کردن. قبل از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی، کیا بودن که از فلسطین حمایت می‌کردن؟ مگر خود ملت مظلوم فلسطین بود که از خود فلسطین‌ها بلند شده بودن علیه اسرائیل داشتن می‌جنگیدن. بنابراین حمایت ایران نیست، بلکه دفاع یک ملت از شرف و حیثیت خودشون است. وقتی که خودشون در محاصره هستن و هیچ کسی به دادشون نمیرسه، مجبور هستن خودشون بلندشن و علیه اشغالگران بجنگن.
سیروس عزیز اجازه میدید؟ اگر اینجور باشه پس باید به طرف مقابل هم اجازه دفاع از خود رو بدید، مگر اینکه شما معتقد به معدومیتش باشید.
بله، من می‌خواستم بگم که زمانی که اسماعیل هنیه در نوار غزه در یک انتخابات کاملا آزاد و زیر نظر سازمان ملل به پیروزی رسید، چرا او را از کار برکنار کردند؟ چرا به حقوق مردم غزه احترام نذاشتند؟ این سوال جواب منو می‌خواستم.
اجازه می‌فرمایید؟
بله بفرمایید.
اگر اسماعیل هنیه نماینده بخشی از مردم فلسطین هست، محمود عباس هم سال‌ها نماینده اکثری یا بخشی از ملت فلسطین هست. او به عنوان رئیس جمهور ایشون رو به عنوان نخست وزیر یا تایید میکنه یا رد میکنه. اگر اونجا قانونی وجود داشته باشه و انتخاباتی باشه، رهبری انقلاب فلسطین محمود عباس که مورد قبول جهانیان هم هست، ایشون رو از نخست وزیر عزل کرده است. به دلیل نوع عملکرد و به دلیلی که ایشون اساساً کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن و قبول ندارن و قصدشون نابودی این کشور هست. توجه به عرض میکنید، اگر این خواست همه ملت فلسطین هست، ببینید شما تجاوز رو تعدی رو در هر شکلش باید محکوم کنید. نمیتونید تبصره قائل بشید بگید یه نوع تعدی و تجاوز قابل قبوله، یک نوع تعدی و تجاوز دیگه قابل قبول نیست. تعدی و تجاوز در هر شکلش محکومه، چه اسرائیل این کار رو بکنه، چه امریکا، چه ایران، چه هر کشور دیگری.
بحث بود بین نصر و سیروس، دو شنونده رادیو فردا. کیوان مدتی سکوت کرده، اجازه بدید که نظر کیوان را هم بدونیم، بعد به بحثتون هر طور که خودتون دلتون میخواد ادامه خواهید داد، آزادانه بحث خواهید کرد. کیوان نظر شما چی؟
والا صحبت‌ها خیلی قشنگه و من احساس میکنم که بحث ما داره به یک سمت احساسی پیش میره، اما اون چیزی که حائز اهمیت این نیستش که در گذشته آیا آقای محمود عباس کسی رو عزل کرد یا نصب کرد، یا که مردم فلسطین 60 سال جنگیدن یا حق برایشون محفوظ میدونن. بحث بر سر این است که چرا اصلا این جنگ وجود اومده. به نظر من آقای نصر که میگن سر راکت پراکنی آقای حماس هستش، نمیتونه توجیهی باشه برای همچین اقدام گسترده و پرهزینه هم از نظر مادی و منبر دولت اسرائیل. دولت اسرائیل ماورای اینو میبینه و ماوراتر از اونو به دولت امریکا هست. همونطور که شما اگه خبرها رو نگاه کنین، خانم کاندی رایس امروز میگن که ما دنبال صلح میگردیم، اما به شرطی که حماس به راکت پراکنیاش خاتمه بده و بتونیم چیزی رو در این صلح بگنجونیم که نب... یعنی نبودن حماس. پس حماس هیچ وقت زیر این بار نمیره که نباشه، یعنی این جنگ ادامه خواهد داشت. بس به نظر من الان سر این مسئله باشه که چگونه باید اینا به صلح برسن. حالا گذشته چی بوده و تا الان 1 نفر کشته شدن یا کم یا زیاد. مسئله اینه که خاورمیانه نباید صلح داشته باشه. به نظر من اسرائیل قشنگترین کاری که میتونه الان انجام بده یک آتش بس 7248 ساعت است، برای اینکه عکس العملی از حماس دیده بشه و بعد با توجه به این تلفاتی که فلسطینی‌ها دادن، با توجه به اینکه به هر حال الان تو فلسطین مردم دنیا مسلمانان کسی به دنبال این نیست که آیا حق با اسرائیل هست یا 500 تا راکت شلیک شده یا نه، الان افکار و احساسات مردم جریه داره. اسرائیل باید یه آتش بس اعلام بکنه و بتونن به سر میز مذاکره برن، همینطوری که امروز حماس یک گروه مذاکره به سوریه فرستاد. یعنی نشون دهنده اینه که تا الان اسرائیل برنده است، چیزی که میخواد. اما ادامه اگر این مسئله پیدا کنه برعکس خواهد شد. ببینید آقای محسن رضایی گفتن که سوریه باید آرایش نظامی در مرزهاش با اسرائیل داشته باشه. این حرف یعنی چی؟ از اون بر وزیر خارجه سوریه رفته به استانبول مقام ترکیه که پیشنهاد دهنده صلح میان اسرائیل و سوریه بودن. این مسئله که شما کنار هم بذاری یه چیزی که ماورای این مسئله راکت پراکنی بوده که اسرائیل حمله کنه. به نظر من بگردن برای یک راه حلی که حداقل جلوی کشتار بیشتر رو بگیره. تا الان هر چی بوده پیش اومده، اما به نظر من راهی باشه که کشتار بیشتری صورت نپذیره.
شنوندگان رادیو فردا، در برنامه صدای شما صدای فردا به بحث آزاد پرداختن درباره حمله اسرائیل به نوار غزه. سه شنونده در این برنامه شرکت دارند، کیوان، نصر و سیروس، که سه نظر متفاوت رو ابراز می دارند. صحبتهای کیوان رو شنیدید، آقای نصر و آقای سیروس. ادامه بس خود شما ادامه بدید، چه کسی می خواد صحبت کنه؟
بفرمایید جناب سیروس، من گوش می کنم.
شما صحبت بکنید و جوابتون بدم. من کیوان.
عرض می کنم که من قبول دارم نظر جناب کیوان رو، که به هر حال روی یک بحث متمرکز بشیم. اما عرض کردم شما اگر معلول رو صرفا ببینید و به علتها توجه نکنید، به نتایج نادرستی دست پیدا میکنید. یعنی برشی، مقطعی و یک بعدی قضیه رو میبینید. نخست بحث این استش که آیا دو کشور متخاصم به جان همدیگه افتادن، یا اینکه یک گروهی طرف مقابلش رو مطلقاً قبول نداره یا وجودش رو انکار میکنه یا خواستار معدوم کردن اون هست، که بعضی از کشورها مثلا ایران یا سوریه یا شاید گروه حزب الله و شاید تک و توک در دنیا که این نظری رو داشته باشن، نقطه مقابل یکی از اعضای سازمان ملل متحد رو به عنوان یک کشور همه دنیا قبول دارن. اینکه این کشور در طی این 60 سال تجاوز و تعدی کرده یا نکرده، عرض کردم تعدی و تجاوز در هر شکلش محکومه از طرف هر کسی که صورت بگیره. اما ببینید وقتی که حمله به یک کشوری صورت میگیره، به طور طبیعی ناگزیر از شهروندانش دفاع بکنه. این توجیه نیست که با چنین حمله شدیدی مثلا پاسخ بده. اما شما اگر در جایگاه اون کشور قرار میگرفتید یا در سردمداران اون کشور قرار میگرفتید چیکار میکردید؟ به طور طبیعی از خودتون دفاع میکردید یا سعی میکردید منشأ خطر رو یا منشأ مخالفت رو از بین ببرید. کشوری نیست البته. نقطه مقابلش هم شدنی نیست. چیزی رو به نام اسرائیل نه از صفحه روزگار میشود محو کرد، نه میشود نابودش کرد. اونچه که بعضی از سردمداران ما میگن اگر این چنین باشه، بسیاری از کشورهایی که بعد از جنگ جهانی اول یا دوم به وجود اومدن، اینها رو باید نابود کرد. برگردیم به امپراتوری ایران باستان یا روم باستان، بقیه باید از بین برن. چنین چیزی که نمیشه. به هر حال کشورهایی به وجود اومدن و عضو سازمان ملل متحد هم هستن و حق و حقوق هم دارن. تجاوز در هر شکلش محکومه، چه موشکباران از طرف حماس باشه، چه این حمله بسیار وحشتناک و واقعا نابود کننده بشریت و از بین برنده زنان و کودکان و فرهنگ. هرچی هم دقت بکنید باز به هر حال یک عده بیگناه در این ماجرا کشته خواهند شد. اما اگر طرفین یکدیگر رو به رسمیت بشناسند و بپذیرند و اصول صلح رو بهش احترام بگذارن، به طور طبیعی ممکنه به نتایجی دست پیدا بکنن. در غیر این صورت همچنان این قصه ادامه خواهد داشت. 10 نفر از این ور کشته میشن، 100 نفر از اون ور. الان سالهاست ما میبینیم که در ازای هر اسرائیلی صدها فلسطینی کشته میشن. من در خدمت شما جناب سیروس.
بله ببینید، شما اشاره کردید به یکی از سردمداران جمهوری اسلامی که خواستار محو اسرائیل از طرف روزگار بودن. بله ببینید، ایشون گفتن که
بارها گفته شده دیگه.
بله ببینید، نگاه، زمانی که حرکات مثلا وحشیانه اسرائیل در حمله به غزه، قتل عام کودکان فلسطینی، زنان و دختران بی‌پناه که حتی عضو جنبش حماس هم نیستند توسط اسرائیل نابود میشه. بله ببینید، مجامع بین‌المللی شورای امنیت حتی کوچکترین قطعنامه علی اسرائیل صادر نمی‌کنه. به ناحق دارن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح‌آمیز ایران می‌برن به شورای امنیت، چندین قطعنامه علی ایران صادر می‌کنن. چه توقعی از جمهوری اسلامی دارید که مثلا بگید که خواستار نابودی اسرائیل نشه یا مثلا خواستار حمایت از جنبش حماس نشه؟ جمهوری اسلامی ایران این که میگیم اسرائیل از صحنه روزگار نفشه، نه، منظورش اینطوری نیست که اسرائیل به کل از صحنه روزگار نفشه. در یک انتخابات کاملا آزاد از فلسطینی، مسلمان، یهودی، مسیح، همه اینا زیر نظر سازمان ملل در یک انتخابات کاملا آزاد شرکت بکنند، نتیجه اون هر چی شد جمهوری اسلامی ایران نهایت احترام به اون خواهد گذاشت. این نظر من، نه که مثلا حمله اسرائیل به سرزمین
من. برای نظر شما کاملا احترام قائلم، اما چنین باوری ندارم که این چیزی که شما میفرمایید مورد قبول باشه. معلومه من برای اگر چنین اتفاقی بیفته اون رو اتفاق مبارک و میمونی میدونم و نه تنها من، بلکه گفتم همه آزادی خواهان جهان استقبال خواهند کرد.
آقای نصر و آقای سیروس، فرصتی بدید کیوان هم به صحبتایی که شما کردید واکنش خودشون نشون بده، بعد شما صحبتاتون رو ادامه بدید. کیوان بفرمایید.
از اون در مورد صحبتی که دوستان کردن، به هر حال گفتنی‌هایی هست که شخصا بهش احترام قائلم، خیلی چیزا رو پذیرانی. همونطور که آقای احمدی نژاد این حرفو زدن، به نظرم بهتره که نگه میشد، خیلی خوب بود بتونیم از حافظه ها پاک کنیم. امیدوارم یک روزی بشه این مسئله پاک بشه، چون به هر حال پای اسم ایشون ایرانیه و پای تک تک ایرانی‌ها برای این مسئله و این حرف ناسنجیده بسد. اما برمیگردیم بر دوباره به مسئله اسرائیل و غزه. دنبال معلول و علت گشتن ها راه حلی نخواهد داشت، چون که در حال حاضر هیچ علت یا معلولی نمیتونیم پیدا کنیم برای اینکه همچین حمله ای بشه در این سطح گسترده. به غیر از اینکه بریم پشت پرده های این جریان رو ببینیم و یه ورقی بزنیم، به نظر من حمله اسرائیل به این گستردگی، همونطوری گفتم، با این پزینه هنگفتی که داره پرداخت میکنه، فقط برای نابودی حماس نیستش. این مسئله ای که برای اینکه خاورمیانه رو به نظر من دولت هایی هستن که آمریکا به نظر من بزرگترین و حامی این مسئله هست. نظر کلی من همونطوری گفتم، یک صلح، یک آتش بس، یک آتش بس موقت میتونه جلوی این فجایع رو بگیره. حالا در مسئله سیاست که یکی مقصره و چرا و چگونه. اولین چیزی که به نظر من انسانی الان باید مد نظر باشه اینه که جلوی حملات گرفته باشه. مردم غزه مردم بیپناهی هستن، مردمی هستن که از جوان سال 2007 توی یک محاصره هستن، محاصره اسرائیل قرار دارن، در سختی و تنگنا دارن زندگی میکنن، الان آب و برق ندارن و این مسئله فاجعه انسانیه. الان تمام بزرگی همدمداران کشور مثل آقای ساکوزی یا دیگران یا اتحادیه اروپا الان دنبال مسائل سیاسی نیستن، جلوی این فجایع و جلوی این به نظر من قربانی شدن بیشتر انسان‌ها رو بگیرن. اما در بعد بعدش هم هستن کشورهای مثل جمهوری اسلامی، مثل سوریه، مثل روسیه که دنبال منافع سیاسیشون هستن. خب ایران خیلی خوشحال از این مسئله به خاطر اینکه دنیا نظرشون حساسیت که رو برنامه‌های اتمیش داشته معطوف شده به جای دیگه. اما تمام این حرفا رو کنار بذاریم، به نظر من اینه که بگردیم و اینو اولین چیز برای اون باشه که احترام بذاریم برای جون اون آدمایی که تو غزه هستن و حتی سربازای اسرائیلی. و چه بهتر پایدار بشه و اگر نه برای مدت کوتاهی که بتونن بگردن دنبال راه حلی که جلوی این آدمکشی ها گرفته بشه.
دو دقیقه سه دقیقه بیشتر وقت نداریم. صحبت‌های کیوان رو شنیدیم. نصر سیروس، کدام یکی از شما میخواید پاسخ بدید؟
من به عنوان آخرین صحبتم میخواستم بگم که امیدوارم که صلح امنیت در غزه برقرار بشه، آتش بس فوری، رفع محاصره غزه، بعد اینکه کشتن کودکان و زنان بیپناه که از نظر وزیر امور خارجه اسرائیل به عنوان یک ارزش تلقی شده، نظریه واقعا خیلی قابل قبولی نیست، خیلی اصلا در نزد افکار عمومی دنیا یک نظریه بسیار غلطیه. امیدوارم که همچون حملات دیگه نشه و مردم غزه هم بتونن در صلح آرامش زندگی کنن و هیچ کشوری هم در امور داخلی دیگه کشورها دخالت نکنه.
نتیجه گیری شما چیه؟
بنده خیلی خوشحالم از اون چیزی که دوستان گفتن، به اعتبار اینکه خواستار صلح هم خواستار اینن که این جنایت ها، این کشت و کشتار ها تمام بشه. اما باز هم توجه میدم که اگر چند سباهی هم بالا یک 48 ساعت یا هر چیزی به خواست فرانسه یا دیگر ملت ها آتش بس برقرار بشه ولی عوامل فتنه و جنگ از بین نره، باز هم ما به همین وضعیت بعد از مدتی دچار خواهیم شد. کما اینکه چیزی حدود 60 ساله یا نزدیک به اون ما در خاورمیانه با این مواجهیم. البته نظر جناب کیوان و همچنین آقای سیروس بسیار محترمه، بسیار ارزشمنده، بسیار انسانیه. عرض کردم هیچ انسان آزاده‌ای در هیچ جای جهان خواستار این نیست که جهان در خون و وحشت و نابودی به سر ببره. اما بیاییم یک جوری دیگه به قضایا نگاه بکنیم، برای انسان‌های دیگه هم حق و حقوق قائل بشیم و بخشی از حق رو هم به دیگران بدیم، در اون صورت من تصورم برای اینه که به راحتی میشود پای میز مذاکره نشست و نه تنها به یه صلح کوتاه مدت یا آتش بس کوتاه مدت بلکه به یک آتش بس طولانی و یک صلح طولانی دست یافت. همه ملت‌ها خواستار این هستن که یا مردم دنیا، من تصور می‌کنم به نمایندگی حرف نزنم، که می‌خوان دو تا دولت مستقل در کنار هم برادرانه زندگی بکنن و این جنگ و خونریزی تمام بشه. به هر حال اعراب باید به خاطر گذشته اسرائیل رو ببخشند و اسرائیل هم یک جوری گذشته ها رو ببخشه و بشینن کنار هم دیگه و با یکدیگر گفتگو بکنن. بیت المقدس برای همه از مذاهب دنیا، برای همه انسان آزاده جای مقدسی است، جای پیامبران، جایگاه وحی و باید این دو ملت یا ملت های دیگر در کنار هم با صلح و دوستی به سر ببرن. این کمال آرزوی هر انسانیم.
با نتیجه گیری شما کیوان به پایان بحث آزاد میرسیم. بفرمایید.
بله، دوستان نظرشون میگفتن و نظر منم شبیه همونطور. آرزو میکنم که به یک صلح دست پیدا بشه. آرزوی بیشتر هم اینه که کشورهایی که این وسط هستن و از این مسائل سود میبرن اجازه بدن که صلحی در این دو کشور برقرار بشه و مردم قربانی نیات و خواسته‌های اونا نشه. خیلی هم از شما متشکرم که این وقت رو به من دادین که بتونم نظراتمو بگم و دیگر دوستانم خیلی متشکرم، تشکر میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو.
من هم سپاسگزارم از طرف رادیو فردا، از کیوان، از نصر، از سیروس، از هر سه شما سپاسگزاری میکنم که در این بحث آزاد شرکت کردید و آزادانه نظریات خودتون رو با شنوندگان در میان گذاشتید. باز توماش پیام از در وارد شد و میخواد یه چیزایی رو بگه. از پنجره هم خارج میشه. خب پیام.
مرسی جان عزیز، تشکر میکنم که مثل همیشه این وقت اندک رو در برنامه پرشنوندتون به من دادید. همونطور که شما و شنوندگان رادیو فردا و به خصوص طرفداران بخش موسیقی رادیو فردا در جریان هستید و شاید در ساعات گذشته شنونده ترانه های رادیو فردا بودید و تغییر و تحول رو در انتخاب ترانه ها حس کردید، باید بگم که به دنبال تصمیمی که از طرف مدیران و مسئولین و بخش موسیقی رادیو فردا از چندی پیش گرفته شده به دلیل احترام به باورهای اجتماعی و مذهبی عموم مردم و شنونده های رادیو فردا در ایران و حتی بیرون از ایران، از پخش ترانه های شاد و به روز خودداری کردیم تا این دسته از شنونده ها هم با برنامه های رادیو فردا همراه بمونند. اما در مقابل هم تلاش کردیم که از مجموعه ترانه‌های متفاوت و ارزشمندی که شاید در میان ترانه‌های شاد و پر انرژی دائمی رادیو فردا کمتر جایی به خودشون اختصاص میدن استفاده بکنیم تا بخش موسیقی رادیو فردا را حتی در این ایام هم جذاب و زنده نگه داریم و امیدوارم که مورد توجه شنوندگان رادیو فردا قرار بگیره. پنجره موسیقی رادیو فردا به سوی شنوندگان بازه. لطفاً دیدگاه‌ها و پیشنهاداتتون رو در مورد ترانه‌های رادیو فردا در این ایام و در روزهای معمول با رادیو فردا در میان بگذارید. آدرس ما هست music@radiofarda.com. جان عزیز سپاسگزارم و از شما و شنوندگان رادیو فردا خداحافظی می‌کنم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
تو ماج تاهباز بودم و امیدوارم روزهای خوب و شبای خوبی داشته باشید.
خب صدای شما، نظرات شما شنوندگان عزیز میرسونه ما رو به پایان این مجله دیرگاه. یه نیمه شب، نیوشا بغراتی هستم. سپاس از اینکه همراهی کردید من رو توی یک ساعت گذشته. مهین گرجی همراه شما خواهد بود تا لحظاتی دیگه. روز و روزگار بر شما خوش.